شنوندگان عزیز، ساعت 20:30 است و توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه بنبست سلوک به مدت 27 دقیقه.
میگن شیطان یک نیروی بالقوه است که چرا ما ازش استفاده نکنیم؟
القا میکنن به طرف که تو جن زده هستی.
در این عرفان ها سعی میشه که به اباحیگری یک رنگ معنوی داده بشه.
دوری هم میشنن نماز میخونن، نمازشون رو به طریقه خودشون میخونن.
بعضی از جنبش ها به واسطه معنویت خاصی که ترویج میکنن دست به قتل و یا خودکشی میزنن.
بگو چرا غیر از الله را به عنوان پروردگار بجویم، در حالی که او خود پروردگار همه چیز است.
بنبست سلوک.
سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبین عزیز و فریخته برنامه معرفتی بنبست سلوک. امروز هم در خدمت شما گرامیان هستیم با موضوع جریان شناسی عرفان‌های نوظهور و مکاتب نوپدید دینی و تلاش داریم که در سلسله برنامه‌های مختلفی که در خدمت شما گرامیان بودیم زمینه‌ای رو مورد توجه قرار بدیم که بتواند نگاهی معرفتی و نقادانه برای شما گرامیان رو فراهم بیاورد.
موضوع امروز بسترهای تاریخی پیدایش جریانهای نوظهور دینی با حضور جناب دکتر رستم فلا، پژوهشگر، مؤلف و استاد دانشگاه در رشته فلسفه و ادیان، به میزبانی آقای دکتر محمد جواد ادبی، استادیار دانشگاه و پژوهشگر حوزه فلسفه و عرفان.
عرض سلام دارم خدمت شما دکتر فلاح، خوشحالم که امروز خدمتتون هستم.
سلام عرض میکنم خدمتتون، من هم خوشحال هستم که خدمتتون هستم. با نام و یاد خدای متعال شروع میکنیم و امیدوارم که بحثا برای شنوندگان محترم شما مفید واقع بشه
انشاءالله. خب بحث طولانی مدتی در باب مکاتب نوپدید دینی در مجامع دین پژوهی ما وجود داره و مطرحه. شاید نیاز باشه که از منظر پژوهشی تحقیقاتی که شما سالهاست در باب او فعالیت میکنید یک تاریخچه مجمل و در این حال شاید از منظری بدیع رو در ابتدای بحثی که در این دوره میخواییم با هم داشته باشیم رو مطرح بفرمایید و بعد بریم به سراغ مباحث خودم.
بله، عرض به خدمت شما، داریم ورود میکنیم به حوزه دین و دین رو مستحضر هستید. چه دین حالا تلقی بکنیم چه معنویت، یک مفهوم و یک پدیده بسیار درازدامنی است که حتی میشه گفت که به بلندای تاریخ بشر سابقه داره. منتها امروز داستان دین با ورود همان نکته‌ای که اشاره فرمودید، حالا با اسامی مختلف ممکنه امروز ما اون رو میشناسیم، واقعش وضعیت متفاوتی پیدا کرده. برای اینکه بتونیم به گمان من این پدیده جدید رو درک بهتری ازش داشته باشیم، باید یک برگشتی داشته باشیم به تاریخ دین در میان بشر تا ببینیم که ما چه وضعیتی رو پشت سر گذاشتیم تا به وضعیت امروز رسیدیم. مستظر هستید که به قاطعیت میشه گفتش که نخستین انسانی که پا روی کره زمین گذاشت بی دغدغه نسبت به دین نبوده. یعنی داستان دین دقیقاً با داستان انسان هم آغاز و هم سرشت و هم سرنوشت هست تا به امروز.
اون انسانی که البته در تاریخ ادیان داریم بحث بکنیم دیگه، یعنی بله. انسان استلزاماً ناندرتال یا انسانی که امروز در تلسکوپ جیمز وب تا لحظات آغازین خلقت پیرامون او پیش رفتیم منظور ما نیست.
بله،
منظور ما انسانی است که در عهد عتیق مطرح میشه.
همینطوره. بله، با فرضی که فرمودید ما با یه تاریخچه بسیار بلندی روبرو هستیم. مستدر هستید که دینشناسان به این نتیجه رسیدن که همین الان خب ادیان و شاید بگیم فرقه ها و مذاهب مختلفی در تاریخ بشر ظهور کردند. کسانی که حالا به واقع می توانستیم بهشون عنوان پیامبر بدیم، کسانی که نه، ولی به هر حال تاریخ دین یک تاریخ بسیار درازدامنی هست. اون چه که امروز دینشناسان به صراحت تمام گفتن این هستش که اون تاریخ وقتی که به عصر ما میرسه و اون چه که از اون ادیان و فرقه ها برای ما فعلا باقی مونده از دنیای سنت و از دنیای گذشته و از دنیای تاریخی ما، در قالب 10 تا دین بزرگ و زنده میتوانیم از ایشون صحبت بکنیم که به هر حال میراث باقی مانده از این تاریخ هست. من ابتدا اگر اجازه بفرمایید یک معرفی بسیار بسیار مختصری یاد بکنم که ببینیم که ما این خلاصه سابقه رو، این گذشته رو ما پشت سر گذاشتیم که امروز وارد این اتفاقات جدید شدیم. مثلا در چین باستان ما 2 تا آیین بسیار بزرگ داشتیم که همچنان هست و زنده است و تاثیرگذاره، آیین تائو و آیین کنفوسیوس.
بله.
که تقریبا هم معاصر بودن. در ژاپن آیین بسیار بزرگی داشتیم به نام شینتو. در هند از آیین هندو که همچنان زنده است و تأثیرگذار هست باید صحبت بکنیم. آیین بودا هست و آیین جین، که البته آیین جین خب
جین هم گفته میشه
و به هر حال برجستگی کمتری نسبت به اون دو دیگری که عرض کردم داره. در ایران از ادیان باستانی و بزرگی که وجود داشته و الان هم کمابیش وجود داره آیین زرتشت هست و در خاورمیانه با 3 دین بزرگ ابراهیمی روبرو هستیم دیگه. به ترتیب هم اگر بخوایم بهش نگاهی داشته باشیم، آیین یهودیت و بعد مسیحیت و در آخر اسلام.
با دکتر رستم فلاح از زبان خود او آشنا شویم.
رستم فلاح هستم، دانش آموخته دکتری فلسفه اسلامی از دانشگاه تهران. من حدود 20 سال پیش بود که به این موضوع ورود کردم، به فرقه ها و جنبش های نوپدید دینی و معنوی در ایران. من این رو مسئله جدی برای جامعه خودمون هم کمابیش همتراز با جوامع دیگر جهانی دیدم و لازم دیدم که درباره این موضوع تحقیقات و پژوهش های مفیدی داشته باشیم. وقتی که به سابقه پژوهش در این زمینه در ایران خودمون مراجعه کردم، خیلی منابع رو فقیر یافتم و به غیر از فقر حالا مطالعاتی که داشتیم، رویکردها و رهیافتهایی که به این موضوع در ایران وجود داشت رو من بیش از هر چیز رویکردهای کلامی، جدلی، تبلیغاتی، آسیب شناختی، امنیتی و ایدئولوژیک یافتم و این رو شایسته مطالعه این پدیده به این مهمی ندیدم. دست به مطالعات زیادی زدم تا منجر شد به تولید چند مقاله که در نشریه های داخلی و همچنین در بیرون از ایران منتشر شد. اما مهمترین کاری که کردم این بود که در سال 86 وزارت علوم از پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی خودش خواست که رشته ها یا میان رشته هایی برای مطالعات مختلف، حوزه های مطالعاتی مختلفی که در ایران زمین مونده و واقعا تا الان در قالب مطالعات دانشگاهی ما تحقیق و پژوهشی درباره اونها نداریم، دست به تولید میان رشته یا رشته هایی بزنن. من واقع جای مطالعه دانشگاهی این موضوع رو به شدت خالی دیدم و خودم میان رشته ای رو برای سطح کارشناسی ارشد تدوین کردم با تمام سیلابس ها، واحد ها و منابعی که می تواند برای یک دانشجو در سطح کارشناسی ارشد لازم باشه رو به وزارت علوم در قالب یک پروژه مستقل معرفی کردم که در اون پروژه ما میتونستیم دانشجویان و فارغ التحصیلانی در سطح کارشناسی ارشد داشته باشیم که جریان ها یا جنبش ها یا فرقه های نوپدید دینی رو به شیوه های کاملا دانشگاهی مطالعه بکنن و ما متخصص و فارغ التحصیل در این زمینه ها داشته باشیم. و بعد از اون در سال 1400 کتابی رو من منتشر کردم با عنوان جریان نوپدید دینی و معنوی. در این کتاب با یک رهیافت، با یک رویکرد یا به تعبیر دیگری به شیوه جریان شناختی یا به روش جریان شناختی این موضوع رو من مطالعه کردم و محصول پژوهش‌های من کتابی شد عرض کردم با عنوان جریان نوپدید دینی و معنوی که 1400 منتشر شد و وزیر ارشاد وقت این رو در تهران رونمایی کردن و مورد تقدیر هم واقع شد.
اینجا گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ و این بنبست سلوک است که میشنوید.
یه نکته ای که در مطالعه این سیر تاریخی باید مد نظر داشته باشیم تا بتونیم وضعیت دینی جدیدی که پیش اومده و ازش حالا تعبیرهای عرض کردم مختلفی میکنیم بتونیم ورود بکنیم و بپردازیم، این هستش که در همه این دینها معمولا دین قبلی دین بعدی رو گفتن که بشارت داده، خصوصا در ادیان ابراهیمی. خصوصا در ادیان ابراهیمی دین قبلی به ظهور دین بعدی بشارت داده.
بله.
تا میرسیم به اسلام. اما وقتی که نوبت به اسلام میرسه ما هیچ نشانی و هیچ اشاره‌ای بر این که قرار هست بعد از اسلام
دین دیگری بیاید
ما تقریبا نداریم، شاید بشه به قاطعیت گفت نداریم. حتی عکسش هم ما داریم که بحث خاتمیت در اسلام، آره خیلی میتونه دلالت بر این داشته باشه که اسلام به طور قاطع معتقده که آخرین دین بر روی کره زمین هست و بعد از او قرار نیست دین دیگری ظهور بکنه.
مصدقا لما بین یده من التوراة والانجیل و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. یعنی این در واقع ساختار بشارت نسبت به دین بعد رو تو سنت ادیان ابراهیمی خیلی جدیتر داریم. حالا شاید مثلا در سنت تائو یا در سنت کنفسیوس که استرزامن پیریزی یکدیگر رو ندارند، یا در شینتو این استرزام نباشه، ولی در ادیان ابراهیمی پله ترقی و وصف توحید به صورتی است که دین قبلی دین بعدی رو بشارت میده.
همینطوره. اما وقتی که به اسلام میرسیم، بعد از اسلام تا حدوداً نیمه دوم قرن بیستم و حتی بعضی ها کمی هم عقبتر میرن، بعضی ها کمی جلوتر میان، به این نتیجه رسیدن در مطالعات دینی که ما خیلی بروز و ظهور فرقه های مختلف به عنوان فرقه های مستقل دینی رو ما خیلی نداشتیم.
تا 1950-1960 خبری نبود خیلی.
بله تقریبا خبری نبود. ادیان همیشه در تاریخ ادیان ما شاهد شاخه بندی ها، شعبه بندی ها، پیدایش زیر مجموعه ها رو ما در همه فرقه ها و در همه ادیان داشتیم. از آیین بودا شما بگیرید تا مسیحیت و یهودیت و در اسلام به همین شکل بوده. ولی اینکه یک فرقه ای و یک آیین مدعی جدید بودن داشته باشه تقریبا سراغ نداریم، یا من بی اطلاع هستم یا سراغ نداریم. اما وقتی که تاریخ میرسه به حدوداً فرمودید 50 سال قبل، 70 سال قبل تو این حدود، و علل خصوص اگر بخوایم یه تاریخ مشخص‌تری رو بیان بکنیم بعد از پایان جنگ جهانی دوم، شاهد یه اتفاق بسیار بسیار بی سابقه و عجیب در تاریخ ادیان در جهان هستیم. اون هم عمدتاً در غرب. اون اتفاق و اون پدیده این بوده که از هر گوشه و کنار یک سبک دینی جدید، یک آیین دینی جدید، یک فرقه دینی جدید، یک شعبه جدید میشه گفتش که بروز و ظهور کرد، و اون هم در ادیان و سنت‌های مختلف. بعضی از اینها خودشون رو منتسب به مسیحیت میدونستن به نوعی، بعضی ها به یهودیت، بعضی ها به آیین حالا هندو و دیگران. این اتفاق در تاریخ ادیان به قدری برجسته بود که بعضی ها ازش اصلا تعبیر کردن به انفجار فرقه ای. به لحاظ تعداد و کمیت ازش بحث میشه.
چه شد که این انفجار فرقه ای دفعتا توی نیمه دوم قرن بیستم ایجاد میشه؟ باید پتانسیلی رو ما در بخش اول قرن بیستم داشته باشیم، یا حتی پیشتر از اون، یعنی در قرن 19 هم داشته باشیم. گویی سوالاتی پاسخ داده نشده گویی در برخی از جنبه ها به جمود فکری رسیدن برخی از زمینه های دینی موجب این شده که نهضت های نوپدید دینی در ابتدا به صورت یک موقعیت بالقوه در دهه اول قرن بیستم وقوع پیدا کنند و بعد بالفعل شدن اونها در شرایط فرهنگی اجتماعی قرن نیمه دوم قرن بیستم ظهور و بروز پیدا بکنه.
این فرمایش کاملا درست هست، ولی من یه نگاهی به این نکته هم داشته باشم که همین ادیان سنتی و ادیان بزرگ به هر حال توانایی و قدرت پاسخگویی به مسئله های دینی و معنوی انسان رو داشتن تا اون عصری که الان صحبتش رو کردیم. این اتفاق رو باید اگر میخوایم به سرچشمه هاش به عللش توجه بکنیم، باید به این نکته توجه بکنیم برای انسان چه اتفاقی افتاد، برای جامعه بشری چه اتفاقی افتاد که همون ادیان و همون معنویت های گذشته و سنتی که میتونستن تغذیه بکنن و پاسخگوی سوال ها و نیازهای بشر باشن، چه اتفاقی افتاد که وقتی که تاریخ رسید به اون عصر دیگه در اونجا اون خلایی که اشاره فرمودید اون خلا خودش رو نشون میده.
ممنونم، بحث بسیار خوبی است. در خدمت شما شنوندگان عزیز با برنامه بنبست سلوک و تاریخچه ایجاد جریان های نوپدید دینی هستیم. خب آقای دکتر فلاح، انفجار فرقه‌ای در نیمه دوم قرن بیستم چه نیازهای اولیه‌ای رو در خودش داشته که به اینجا رسیده؟
متخصصان مطالعات ادیان جدید خیلی واقعش بحث کردن راجع به این، هم روانشناسان بحث کردن، علاوه بر اون حالا متخصصینی که عرض کردم هم روانشناسان ورود کردن به این قصه، هم جامعه شناسان ورود کردن به این قصه. حالا در به اصطلاح بگیم حالا مقاطع بعدی متفکرین سیاسی درش ورود کردن، ولی من بیشتر صحبتم ناظر به صحبتهایی هستش که دستاوردهایی هستش که روانشناسان و جامعه شناسان گفتند. اگر ما مدرنیته رو بهش توجه بکنیم، خود مدرنیته چه پدیده‌ای بود؟ ببینید مدرنیته، خب داستان مفصل هست اگر بخوایم ورود بکنیم، فقط من به این ویژگیش اشاره بکنم که به نحوی همه گفتن و متفق القول هستن که ارتباط انسان رو با متافیزیک به معنای سنتی کلمه به یک معنا قطع کرد و اون باورها و اعتقاداتی که مبتنی بر اونها انسان میتونست دیندار باشه دیگه اونها یا به کلی حذف شد یا کمرنگ شد. یعنی ما با مدرنیته، با ظهور مدرنیته وارد یک فضایی میشیم، وارد یک عصری میشیم که دیگه شما نمیتوانید بر پایه و بر مبنای اون باورهای سنتی حرف دینی و معنوی و متافیزیکی بزنید، چون پایه ها به نحوی یا فرو ریخته عرض کردم یا کمرنگ شده. به همین ترتیب میتونم حتی بگم که ما با یک آدم جدیدی، به یک معنای دیگر، ما با یک آدم جدیدی، نه فقط یک عالم جدیدی، با یک آدم جدید و نوعی ما با ظهور مدرنیته روبرو هستیم.
یعنی بستر مدرنیته در واقع تکوین یک انسانشناسی
جدید رو میطلبه،
داره عرضه میکنه.
بله، این نکته شاید براتون جالب باشه که اگر بعد از گذشت چند سده ما بخوایم راجع به مدرنیته تحلیل داشته باشیم و تحلیل های ارائه بدیم، خیلی جای تعجب نداره. به هر حال زمانی گذشته، فاصله پیش اومده و ما میتونیم این تحلیل ها رو انجام بدیم. ولی یک کسی مثل ابن خلدون در مقدمه خودش یک نکته‌ای داره، برای من همیشه حیرت انگیز بوده، چون تقریبا هم عصر با ظهور مدرنیته بوده ایشون. در اونجا ایشون جمله‌ای داره، من نمیدونم این دانشمند مسلمان از کجا، چه جوری، با چه تیزبینی خاصی به این نکته رسیده بود که به صراحت میگه که من دارم میبینم که عالم و آدم جدیدی در حال متولد شدن هست. پس ببینید، بله، عالم و آدم جدیدی در حال متولد شدن هست. عرضم این هستش که وقتی که با ظهور مدرنیته ما با یک چنین فضایی وارد میشیم، یعنی مطالبات، خواسته ها، مبانی، تفکر، آرزوها، اون چی که این انسان رو دلشاد میکنه، انسان رو مضطرب میکنه، نیاز انسان رو برآورده میکنه یا اینو تغییر میکنه. حالا عرضم این استش که آیا با این اتفاق جدید، با این عالم و آدم جدیدی که ما روبرو هستیم، انتظار داریم که ادیان سنتی به همون معنایی که در دنیای سنت اتفاق میافتاد بتونه پاسخگوی نیازهای این انسان جدید و این عالم جدید باشه؟ قطعاً باید در اینجا، مگر اینکه کسان این کارو کردن، مگر اینکه شما بیاید دیگه از مدرنیته یه تحلیلی به دست بدید که نشون بدید که آقا مدرنیته پیوستاری از دنیای سنت هست، فقط با این تفاوت که یه مقدار سرعتش بیشتر شده، یه مقدار پیشرفتش بیشتر شده، یه مقدار عمقش بیشتر شده. نه، ما بعضی تحلیل‌ها رو داریم، فیلسوفان داشتن که گفتن دنیای مدرن جوهرتاً و ذاتاً با دنیای سنت تفاوت کرده. اگر با این نگاه تندوتیز، با این تحلیل تندوتیز به مدرنیته نگاه بکنیم، اون وقت درس کردن اون خلأ خودش رو خیلی خوب نشون میده، اون خلأ که چرا این اتفاق افتاد. حالا اتفاقی که عرض میکنم ازش گاهی اوقات تعبیر میشه به انفجار فرقه‌ای، واقعا برای پاسخ دادن به نیازهای معنوی این انسان جدید هست. ما این مبانی، ما این تغییر رو خیلی بهش التفات نداریم. وقتی که داریم بحث میکنیم باید به اینها توجه داشته باشیم.
بله، تا حدی در واقع این بستری است که گویی برای انسان مدرن ایجاد شده، چون پرسش‌های وجودشناسی جدیدی داره. موضوع آن است که نیاز وجودشناختی انسان امروز تغییر پیدا میکنه. او خودش رو دیگه فقط مکلف نمیدانه، خودش رو محق میدانه و حالا سوالاتی میپرسه که متفکرین پیشینی از منظر مکلف بودن فقط به او پرداختن، نه از منظر محق بودن.
حالا جالب اینه آقای دکتر که ادیان سنتی و ادیان گذشته این ظرفیت و استعداد رو من باور دارم که برای پاسخگویی به همین نیازی که مقفول مانده رو دارن.
آفرین.
ولی بهش نمیپردازن، چون نیاز انسان گذشته چیزی دیگری بوده، نیاز انسان سنتی چیزی دیگری بوده، اون وجود خیلی برجسته شده و واقعا برای پاسخگویی به نیاز اون انسان پرورانده شده. ولی نیاز انسان امروز اصلا از جمله اتفاقات عجیب اینه که این نیاز جدید انسان خیلی دیده نمیشه. ما یکی از کارهایی که باید در این مطالعات بکنیم همینه، به عالمان سنتی خودمون، به دانشمندان سنتی خودمون، به الهیات دانان و دینداران سنتی خودمون این رو بتونیم برسونیم که بابا واقعا عالم و آدم جدیدی روی کار اومده و ظهور کرده، این رو درک بکنن. اگر این رو درک کردن، من باور دارم که ادیان سنتی این ظرفیت و توانایی رو دارن که به حتی به این نیازها هم پاسخ بدهن.
گویی این نیاز جدی رو به پاسخ دادن میانه ادیان سرچشمه نمیبینن.
اصلا نیاز رو متوجه نشدن به نظر من. هنوز نیاز رو اصلا جدی نمیگیرن. انسان امروز رو همون انسان دیروز میبینن. با همه اون حالا مبانی فکر رو، تا زمانی که این انسان درک نشه، خب طبیعتاً پاسخ هم برای نیازهاش تدارک دیده نمیشه دیگه. خیلی روشنه.
بن‌بست سلوک است که میشنوید.
یک نکته ای هم باید بهش التفات داشته باشیم که وقتی که تاریخ این ادیان و فرقه ها یا حالا هر عنوان دیگری رو بهشون میدیم بهش میپردازیم، این هستش که مگر بعد از جنگ جهانی دوم چه اتفاقی افتاد که ما میگیم اونجا محل انفجار این فرقه هاست و از اونجا به بعد؟ خیلی از کسایی که مطالعه کردن این نکته رو گفتن همیشه در پایان جنگ ها، حالا هر ملتی که درگیر جنگی بوده، یک نوع احساس آزادگی و گشایش مرزها و باز شدن فضاها رو احساس میکنه. در واقع به دنبال فرارفتن از وضعیت موجود، خودش رو آزاد میبینه، خلاص شده، رها شده، اون فشار نظامی و جنگی گذشته هم پشت سر گذاشته، نیاز به یک چیزای جدید، یعنی به لحاظ حداقل روانی و حتی اجتماعی نیاز به یک چیزای جدید داره. بسیاری از عالمان در ادیان سنتی اگر به همین یه نکته التفات میکردن که آقا بعد از پایان جنگ ها ما وارد یک فضای خاص هم جامعه شناختی هم روان شناختی میشیم، بتونن ادبیات دینی خودشون رو تغییر بدن و متناسب با اون فضا بازسازیش بکنن و تدارکش بکنن، خیلی از این اتفاقات ممکن بود به نظر من نیفته. یعنی اون فضای باز میطلبید که چنین اتفاقایی رخ بده.
اما در این حال ما شاهد این هستیم که این ساختار آنچنان که باید خوش شناخته نشد.
بله.
به همین دلیل در دهه دوم یا در 50 ساله دوم از قرن بیستم ما این انفجار رو که گاهی اوقات موجب آن شد که به ادیان سرچشمه هم در واقع تضادها و تنافرهایی رو به وجود بیاره رخ داد و خب نکته ایست که میتوان پیرامونو در برنامه بیشتر هفته های آینده عطف توجه نمون.
آقای دکتر، این نکته رو عرض بکنم که این که عرض کردم بعد از جنگ پایان جنگ جهانی دوم این اتفاق رو ما شاهدش هستیم، باید این فضا درک بشه. در ایران خودمونم اگر خواستیم این قضیه رو دنبال بکنیم، ما به لحاظ تاریخی گفتیم این اتفاق بیش از همه در پایان جنگ عراق علیه ایران اتفاق افتاد.
یعنی بعد از جدی یک وجه اجتماعی خیلی جدی رو داریم میبینیم.
داره. بله بله.
شکر.
من از خوشباوری در پیله خود فکر میکردم خدا دارد فقط صبر مرا اندازه میگیرد. به روی ما به شرط بندگی در میگشاید عشق، عجب داروغی باج بر سر دروازه میگیرد. چرا ای مرگ میخندی؟ نمیخانی نمیبندی کتابی را که از خون جگر شیرازه میگیرد؟ گفتار متن فریناز ثریا. تهیه کننده مریم یوسفی پور. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
برنامه بنبست سلوک رو با هم شنیدیم، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
دانی که چیست دولت؟ دیدار یار دیدن، در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن. از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن، از دوستان جانی مشکل توان بریدن. خواهم شدن به بستان چون غنچه با دلی تنگ، وانجا به نیک نامی پیراهنی دریدن. گه چون نسیم با گل راز نهفته گفتن، گه سر عشق بازی از بلبلان شنیدن. بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار، کاخر ملول گردی از دست و لب گزیدن. فرصت شمار صحبت که از این دو راه منزل، گر بگذاریم دیگر نتوان به هم رسیدن. خواهم شدن به بستان چون قنچه با دلی تنگ، وانجا به نیک نامی پیراهنی دریدن. گه چون نسیم با گل راز نهفته گفتن، گه سر عشق بازی از بلبلان شنیدن. بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار، کاخر ملو گردی از دست و لب گزیدن فرصت شمار صحبت که از این دو راه منزل گر بگذرین دیگر نتوان به هم رسیدن